أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. شب خیلی خوبی رو برای شما آرزو می کنم. شب جمعه هست و غالبا در فرهنگ ما این گونه است که عصر پنجشنبه و شب جمعه برای همه کسانی که از دنیا رفتند دعای خیر می کنیم و فاتحه می فرستیم. من هم در این وقت عزیز درود می‌فرستم به همه جانباختگان و رفتگان راه آزادی، همه مردم عزیزی که به خصوص در این چند ماه اخیر در ماجرای ویروس کرونا جانشون رو از دست دادن، بیماران جانشون رو از دست دادن و کادر درمانی که در طول مجاهدتشون با این ویروس درگیر شدن و جانشون رو از دست دادن و همه جانباختگانی که در وقایع گوناگون این دوره بودند. ما امشب درباره مکتب شهید سلیمانی در بخش دکترین اقدام نامتقارن نکات کلی رو در خدمت شما هستیم برای بیانشون و آنچه که اهمیت داره اینه که این موضوع صرفا در یک جلسه قابل مطرح شدن نیست، لذا من فقط میتونم مقدمه مبحث دکترین اقدام نامتقارن در مکتب شهید سلیمانی رو بهش بپردازم و طبیعی است که باید به این محورهایی که به صورت فهرستوار در این جلسه اشاره میشه مبسوط پرداخت، هم در محافل آکادمیک هم در تریبون‌های تخصصی. در محافل آکادمیک برای تربیت نسلی که با این وجوه تخصصی مکتب شهید سلیمانی آشنا بشن، در تربیت نسل بعدی. در تریبون‌های تخصصی برای آگاهی بخشی نسبت به این ابعاد گسترده‌ای که شخصیت منحصر به فرد شهید سلیمانی داشته و زو ابعاد که روشن کردن این و تبیین این بدون اغراق و قلوب و حاشیه‌های این چنینی برای ترسیم و تبیین چهره کسی که نگاه بومی به حل مشکلات داشت. اصلا وقتی از کلمه مکتب هر کسی یاد میکنیم، چرا هر کسی مکتب داره؟ از مفهوم من کتبه، یعنی کسی که یه چیزی داره الان کتابت میشه و حرف جدیدی است. به این معناست که مقلد و مجری اندیشه دیگران نبوده. کسی مکتب داره که در دو گزاره استقلال داره، یا در تعریف زمین بازی یا در تعریف قواعد در اون زمین بازی، یعنی قواعد بازی. اگر به دانشمندی در هر کدوم از رشته‌های علمی ما لفظ صاحب مکتب اطلاق می‌کنیم، یعنی میگیم مثلا فرض کنید ارسطو صاحب مکتب بوده، افلاطون صاحب مکتب بوده، کانت یا هگل صاحب مکتب بوده، یا ابن سینا صاحب مکتب بوده، در شعر مثلا سعدی صاحب مکتب بوده، حافظ صاحب مکتب بوده، در نقاشی فلان شخصیت مینیاتوریست صاحب مکتب بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرد صاحب مکتب بوده، یا زمین بازی فکر رو تعریف کرده، نرفته در زمین بازی متفکرین قبلی همونجا اون موارد رو یاد بگیره بفهمه و در همونها هم بمونه، یا اینکه نه، اگر زمین بازی متفاوت تعریف نکرده اومده قواعد بازی رو تغییر داده. یعنی اگر ارسطو صاحب مکتبه، چون ارسطو در زمین افلاطون بود، شاگرد افلاطون بود، اما قواعد خودش رو در فلسفه داشت، تابع قواعد استادش یعنی افلاطون نبود. از این رو میگیم که این افراد صاحب مکتبن. پس در علم و دانش کسی صاحب مکتبه که یا زمین علم رو تعریف میکنه یا قواعد بازی در اون زمین رو، و الا اگر در زمین بازی دیگران باشه و قواعد علمی و فرمول ها و تعاریف و نظریه ها و تئوری های دیگران رو بفهمه و نسبت به اونها عمل کنه، که اینکه مبدع نیست، ابداع نکرده، یه چیز جدیدی نگفته، حرفی از خودش نزده. از این رو در علم وقتی میگیم کسی صاحب مکتبه، یه همچین ویژگی داره. حالا بیایم در عرصه اقدامات عملی. در عملگرایی هم یک سیاستمدار، یک متخصص اجتماعی، یک تاجر یا کسی که اصلا کار اقتصادی میکنه، یک فرمانده نظامی، هر کدوم از این افرادی که در میدون عمل دارن یک سازوکاری رو رقم میزنن، اینها هم اگر در عرصه عمل زمین بازی تعریف میکنن و در زمین بازی دیگران قواعد خودشون رو اجرا میکنن، از خودشون قواعدی دارن، به قواعد خودشون عمل میکنن، به قواعد طرف مقابل تن در نمیدن، یا زمین بازی رو تعریف میکنن یا قواعد بازی رو تعریف میکنن، یکی از این دوتا. اگر این گونه باشند، اونها هم صاحب مکتبن. فرمانده ای که زمین بازی رو در جنگ تعریف میکنه و قواعد بازی رو تعریف میکنه، این فرمانده صاحب مکتبه. سیاستمداری که زمین بازی رو تعریف میکنه یا قواعد بازی رو تعریف میکنه، این مکتب داره. تاجر یا صنعتگر یا کشاورز یا تولید کننده اقتصادی که میاد یه ابداعی صورت میده، زمین بازی تجارت و اقتصاد رو تغییر میده، یه چیز جدید تعریف میکنه، یا نه در زمین بازار دیگران، زمین اقتصاد دیگران، میاد قواعد خودش رو اعمال میکنه و مبتنی بر قواعد خودش عمل میکنه. ما میگیم این اقتصاددان، این صنعتگر، این تولید کننده، این کشاورز، این تاجر صاحب مکتبه. پس فرماندهان نظامی ها، سیاستمداران، رهبران، مدیران، تاجران، اقتصاددان ها، صنعتگر ها، استادان فلسفه، دانشمندان، هنرمندان، همه هنگامی که در عرصه نظر یا در عرصه عمل زمین بازی رو در تخصص خودشون تعریف میکنن یا میرن در زمین بازی دیگران قواعد بازی رو اعمال میکنن و تعریف میکنن، اینا مکتب دارن. ولی اگر کسی خیلی خیلی متبحر و متخصص بود، اما فقط در زمین که دیگران تعریف میکنن میتونست خوب کار کنه، و وقتی میره تو زمین دیگران، قواعدی که دیگران ترسیم کردن، پروتکل هایی که دیگران نوشتن، مبتنی بر پروتکل های دیگران عمل میکنه، مبتنی بر قواعد دیگران عمل میکنه، این فرد اگر اعلی ترین دانشمند در اون حوزه هم باشه، متخصص ترین عملگرا هم در اون حوزه تخصصی باشه، صاحب مکتب نیست، بلکه داره به مکتب دیگران عمل میکنه. مثل یک مجتهد در رویکردهای دینی، یک مجتهد خودش زمین بازی تعریف میکنه، قواعد تعریف میکنه که چه چیزی حرامه، چه چیزی حلاله، چه چیزی جائز نیست، مکروهه، مستحبه، مباهه. کسی که از این مجتهد تقلید میکنه و رساله عملی رو دستش میگیره، اگر به بهترین کیفیت این قواعد و این فتواها رو عمل کنه، یک به اصطلاح مؤمن متشرع خیلی خوبیه که خیلی خوب قواعد شرع رو پیاده میکنه در زندگیش، اما خودش مجتهد نیست، خودش مبدع نیست، خودش تعریف کننده این قواعد نیست. هرچی هم خوب به اینا عمل کنه، خب صرفا در واقع حوزهش حوزه تقلیدیه. از این رو هنگامی که این عنوان نوشته میشه که نخستین کنگره بین المللی مکتب شهید سلیمانی، این عنوان در اون قید به شهید سلیمانیش بیانگر اینه که ما داریم از کسی سخن میگیم که این فرد زمین بازی تعریف میکرده و قواعد بازی رو. پس باید دو تا چیز روشن کرد در شخصیت شهید سلیمانی. اولا این چه زمینهای بازی رو تعریف میکرده؟ ثانیا این در اون زمینهای بازی خودش یا در زمین بازی دیگران و به خصوص در زمین بازی دشمن چه قواعد ابتکاری داشته؟ قواعد این چی بوده؟ کسی که در زمین دیگران با قواعد خودش عمل کنه، اقدامش اقدام نامتقارن، به همین سادگی. یعنی هنگامی که از دکترین اقدام نامتقارن شهید سلیمانی سخن میگیم یعنی چی؟ اگر کسی متقارن عمل کنه، یعنی در زمین خودش با قواعد خودش عمل کنه، خب این که متقارنه، زمین مال خودشه، قواعد مال خودش، میشه اقدام متقارن. اما از زمین خودش خارج میشه، میره تو زمین دشمن، زمین حریف. در زمین دشمن و در زمین حریف حالا اونجا با قواعد خودش عمل میکنه، نه با قواعد دشمن، نه با پروتکل هایی که دشمن تعریف کرده. به این میگیم اقدام نامتقارن. چرا؟ چون زمین مال کسی دیگه است، قواعد مال اینه. قواعد و زمین با هم دیگه هماهنگ نیستن. زمین در مالکیت کسی دیگه است، قواعد مال شماست. امروز شما اگر در اینستاگرام تصویری از شهید حاج قاسم سلیمانی نشون بدید، اینستاگرام اینو حذف میکنه، چون پروتکل هایی داره، قواعدی داره، میگه زمین مال من اینستاگرام. شما اگر آمدی پیجی در اینستاگرام ایجاد کردی، داری فعالیت میکنی، زمین مال من اینستاگرامه، قواعد و پروتکل هم من اینستاگرام تنظیم کردم، در قواعد من اسم آوردن، از تصویر و عکس و فیلمی از شهید سلیمانی نشون دادن، برخلاف پروتکل های منه. لذا همه الان مجبورن در اینستاگرام به قواعد اینستاگرام عمل کنن. زمین مال اینستاگرام، قواعد و پروتکل هم مال اینستاگرام. این میشه متقارن، یعنی قرینه هم دیگه. حالا کسی که بره وارد اینستاگرام بشه و قواعد خودش رو تحمیل کنه، یعنی جوری عمل کنه که نتونن حذف کنن درباره مثلا شهید سلیمانی، این میشه اقدام نامتقارن. یعنی برخلاف قواعد طرف مقابل در زمینش عمل کردن. پس درباره کسی داریم سخن میگیم که صاحب مکتبه، که به دلیل اینکه صاحب مکتبه روشش نامتقارن. چرا امام خمینی رحمت الله علیه صاحب اقدام نامتقارن بود؟ چون در زمینی که آمریکا تعریف کرده بود و شوروی تعریف کرده بود، آبی و قرمز، هر کس میخواست از چنگ شوروی در بیاد، از جنبش‌های مارکسیستی و چپ کمونیستی، باید میافتاد دست جنبش‌های ناسیونالیستی و لیبرالیستی راست. هر کس میخواست از دست آمریکا نجات پیدا کنه، تو کشورش انقلاب کنه، باید از جنبش‌های ملی‌گرا و جنبش‌های نسبت به آزادی فاصله میگرفت، میرفت چپ کمونیست میشد. زمین بازی رو آمریکا و شوروی تعریف کرده بودن، آبی و قرمز. قواعد زمین بازی هم آمریکا و شوروی تعریف کرده بودن. یکیش میگفت چپ کمونیستی مارکسیست، یکیشون هم میگفت سرمایه‌داری، کپیتالیسم و لیبرالیسم و ناسیونالیسم ملی‌گرایی. عملاً امام وقتی آمد، اولاً زمین بازی رو به هم زد، ثانیاً یک قاعده دیگه ای آورد، مبتنی بر قواعد اسلام عمل کرد، نه مبتنی بر مارکسیسم، نه مبتنی بر سرمایه‌داری و کپیتالیسم. از این رو امام در مدیریت کلان سیاسی و رهبری یک انقلاب نامتقارن عمل کرد. حالا اگر همین اقدام نامتقارن امام رو درباره حاج قاسم بخوایم مطرح کنیم، شهید سلیمانی هم دو تا ویژگی ممتاز داشته. اغلب سعی میکرده زمین بازی جدید تعریف کنه، چون زمینی که تعریف کنه طبیعتاً قواعدش هم مال شماست. یعنی اگر شما بیاید یک شبکه اجتماعی تعریف کنید مثل اینستاگرام، چون شما اینستاگرام رو به عنوان زمین بازی تعریف کردید، حالا هر کس آمد در زمین بازی شما، یعنی اینستاگرام شما و شبکه اجتماعی شما، طبیعتاً شما بهش قواعد خودتون رو دیکته و تحمیل میکنید. کسی که بتونه زمین تعریف کنه، خود به خود قواعدم اون میتونه تعریف کنه. اما خب گاهی مجبورید، محکومید که در زمین دیگران عمل کنید. کار دشوار کسی که اقدام نامتقارن میکنه اینجا اینه که هنرمندانه میتونه بره و در زمین دیگران با قواعد خودش عمل کنه. خیلی دشواره. شما در سرزمین خودتون پلیس باشید، چون تابع قوانین کشور خودتون هستن مردم. هر کس از پروتکل‌های قانونی کشور شما تخطی کنه، شما به عنوان پلیس میرید باش برخورد میکنید، از چراغ قرمز رد بشه، از مثلا خط ویژه رد بشه، نمیدونم جلو بیمارستان وایس بوق بزنه، نمیدونم دزدی کنه، هر کاری کنه، شما به عنوان پلیس میرید باش برخورد میکنید. حالا اگر شما بلند شدی رفتی تو کشور دیگه ای، میتونید اعمال قانون کنی به عنوان یک پلیس، به عنوان یک نظامی، به عنوان یک عنصر اطلاعاتی و امنیتی؟ خیلی سخته که برید در زمین دیگران که قانونشون یه چیز دیگه است، حالا اونجا بری اعمال قدرت کنی. این میشه حاج قاسم. یعنی حاج قاسم هنر اینو داشت که زمین متفاوت تعریف کنه، اما فراتر از زمین او میتونست بره در زمین دیگران که قواعد دیگه ای داره، قواعد و قوانین خودش رو تعریف کنه و اعمال کنه. به این دلیل به این افراد میگن که کسانی که صاحب مکتب هستن. مکتب دارن به چه معنی؟ به این معنی که نامتقارن عمل میکنن. خب در این مقدمه طولانی ابعاد این که چرا مکتب شهید سلیمانی و اصلا کسی که مکتب داره یعنی چی و این که به چه کسی میگه مکتب داره، به کسی که اقدام نامتقارن میکنه و اقدام نامتقارن یعنی چی، یعنی این که در زمین دیگری با قواعد خودت عمل کنی، به این موضوع به طور اجمالی پرداختیم. خب شهید سلیمانی یک شخصیت چند بعدی بوده و این شخصیت چند بعدی که داره شخصیت متنوعی بوده، ابعاد گوناگونی داشته. یک وجهش نظامیه، یک وجهش شخصیت ترازی در حوزه جنبش‌های انقلابیه، یک وجه شخصیت سیاسی و تمدنیشه، یک وجه هم شخصیت مذهبی و دینیش. یعنی در این چهار حوزه تبیین حاج قاسم ما رو به مکتب ایشون نزدیک میکنه. ببینید در حوزه داشتن مکتب نظامی به تعداد انگشتان دو تا دست در 100 سال گذشته در روی کره زمین ژنرال در تراز حاج قاسم وجود نداره. تکرار میکنم، در وجه اول، یعنی از 4 تا وجهی که شخصیت حاج قاسم باید مطالعه بشه، در وجه نظامی در سطح ژنرال های نظامی در دنیا در 100 سال گذشته ما 10 نفر ژنرال صاحب مکتب نمیشناسیم. بله امروز در کره زمین 10,000 شاید هم بیشتر، 10,000 ژنرال داره، سپهبد دو ستاره، سرتیپ یک ستاره و آدمیرال، یعنی دریادار، دریابان، دریاسالار و دریابود. خیلی زیادن، ولی هر کس ژنرال شد صاحب مکتب نیست. مثال علمی در دانشگاه بزنم، از سال 1600 میلادی تا سال 2010 میلادی، 10 سال پیش، در طول 410 سال کلن در دنیا 400 نفر علم تولید کرده. یعنی اگه تقسیمش کنیم به 400 سال میشه متوسط سالی 1 نفر. اما میلیون ها نفر امروز استاد دانشگاه داریم، صاحب پی اچ دی، خیلی هاشون پروفسور هم، استاد تمام هم. اما معناش این نیست که هر کس پی اچ دی داره ابن سیناه، هر کس پی اچ دی داره امانوئل کانته، هر کس پی اچ دی داره آلبرت اینشتینه. در 400 سال، 410 سال کلن 400 نفر علم تولید کردن. نقشه رو میتونید در گوگل، در فضای سایبر جستجو کنید از طریق اینترنت. اسمش نقشه ارباب علم که به صورت حلزونی چینش این 400 سال انجام داده. بعضی آدم ها رو میشناسید، مثلا فروید در روانشناسی، اینشتین در فیزیک، ماکس پلانک در مثلا فیزیک، پاستور در حوزه علوم زیستی، کانت، هگل، نیچه، دکارت در حوزه فلسفه، تیکو براهه و دیگران در فلسفه و ریاضیات. یه چیزی در حدود 400 نفر در طول 410 سال علم تولید کردن. اما 40 میلیون معلم و استاد میرن همون حرفای اون 400 نفر رو درس میدن. در نظامی هم همینطوره. ممکنه در روی زمین 10,000 نفر ژنرال وجود داشته باشه، اما جنرال ها و آدمیرال هایی که مکتب دارند، صاحب مکتبند، زمین بازی و قواعد بازی رو تعریف کردن، به تعداد انگشته دو تا دست نمیرسه. بعضیشون رو نام ببرم. در حوزه نظامی روس ها دو نفر صاحب مکتب داشتن در دوره شوروی. یکیش جنرال سوکولوفسکی بود که در دهه 1960 دکترین نظامی روس ها رو نوشت، بنیانگذار و معمار دریا نوردی و نیروی دریایی نوین شوروی ها هم. یک آدمیرالی بود به نام آدمیرال گرشکو. این دو نفر صاحب مکتب بودن. الان یه دوره طولانی، مثلا فرض کنید بیش از 20 سال 30 ساله که شوروی پاشیده و روسیه به وجود اومده. از 1990 تا الان نزدیک 30 ساله که دیگه شوروی نیست. روسیه در 30 سال گذشته یک جنرال در حد سوکولوفسکی نداره، در حد آدمیرال گرشکو نداره. روس‌ها کلاً دو نفر نظامی صاحب مکتب داشتن. آلمان‌ها در دو مقطع تاریخی، یکی 200 خورده سال پیش که یک فیلسوف جنگ داشتن به نام کلاوزویتس که اون کتاب معروف درباره جنگ رو نوشته که الان مبنای فلسفه نظامی در دنیا تو دانشگاه نظامی اون کتابه. بعد از کلاوزویتس که صاحب مکتب بوده در فلسفه جنگ، در دوره آلمان نازی دو تا جنرال دارن آلمان ها که در دانشگاه نظامی دنیا مطالب این دو نفر تدریس میشه، در زرهی، در جنگ تانک، هانس گودریان هست، جنرال گودریان که خب همونطور که میدونید از آلمان را افتاد و با سرعت خیلی زیادی هلند رو گرفت و بعد از این طرف هم فرانسه رو اشغال کرد. گودریان صاحب مکتبه، یعنی برای اولین بار شیوه جنگ با تانک رو به یک سازوکار متفاوتی تبدیل کرد، خیلی متحرک، خیلی سریع. یکی هم همون روباه صحرا، شخصیت معروف روباه صحرا که همون در واقع مارشال اروین رومل هست. رومل در صحرای آفریقا خب خیلی عجیب می‌جنگیده، چیز پدیده عجیبی بوده این رومل. لذا آلمانی هم در دوره آلمان نازی دو تا جنرال داشتن. بعد از آلمان نازی چون قرار شد که کشور آلمان که شکست خورده بود تعهد داد که ارتش بزرگ نداشته باشه و در 70 سال گذشته یه ارتش کوچیکی داره بعد از جنگ جهانی دوم آلمان و آمریکایی‌ها 80% بودجه نظامی آلمان رو ازش میگیرن. آلمان الان 44 تا 45 میلیارد دلار بودجه نظامیشه. 80% این پول رو میده به آمریکا. آمریکا پایگاه‌های متعددی در سرزمین آلمان داره و از آلمان دفاع میکنه در مقابل مثلا تهاجم روسیه، تهاجم فرانسه یا هر کشور دیگه. که فکر میکنم الان رقمش نزدیک 40,000 نفر نیرو هست. حالا این موقعی 30,000 نفر، 35,000 نفر، 25,000 نفر و 40,000 نفر نفسان داره. ولی سلاح‌های اتمی آمریکا در آلمان، موشک‌های آمریکا در آلمان و نیروهای نظامی آمریکا در آلمان از آلمان دفاع میکنه. آلمان دیگه در 70 سال گذشته ژنرال بزرگ نداشته و نداره. این آلمان‌ها در خاطرات تاریخی خودشون هانس گودریان دارن یا کسی به نام مارشال اروین رومل. حالا کتاب رومل 30-40 سال پیش تو ایران ترجمه شده بود. انگلیسی ها یه شخصیت معروف دارن که روبروی همین روباه صحرا می جنگید در جنگ جهانی دوم، فیلد مارشال مونتگومری که به اختصار بهش می گفتن مونتی. تعدادی فیلم سینمایی برش ساخته شده. فکر میکنم من کتاب خاطراتش که ترجمه شده به فارسی، یه کتاب خیلی قطوره، به نظرم 700-800 صفحه‌ایه، سال 62-63 دیدم، یعنی فکر میکنم حدود تقریبا 37-8 سال پیش تو ایران کتابش ترجمه شده بود. جنرال مطرح انگلیسیا به اصطلاح مونتگومری بود. فرانسویا یک جنرال داشتن که بعداً شد رئیس جمهور و تقریبا بیشترین شخصیت، بیشترین تأثیر ملیگرایی رو اون داشته روی فرانسویا. میشناسید جنرال دوگل که الان حزبی هست به نام حزب گلها، نژاد فرانسوی ها گله، به این خاطر حزبی دارن به نام حزب گل که همون حزب فرانسوی هاست، و اینها گرایش دارن، این طرفداران حزب گل، گلیستا، طرف به اصطلاح گرایش دارن به شخصیت ژنرال دوگل. از این جهت فرانسوی ها هم این شخصیت شاخص رو دارن. باز اینم فکر میکنم مثلا کتابش 30-35 سال پیش تو ایران ترجمه شده بود، دو جلدی بود، خیلی قطور. آلمان ها یکی دو نفر بیشتر در دوره هیتلر نداشتن، انگلیسی ها مونتگومری رو داشتن، فرانسوی ها دوگل رو داشتن، آمریکایی ها آخرین شخصیت صاحب مکتب تو ژنرال هاشون یک ادمیراله که ژنرال نیست، ادمیراله، آدم دریاییه به نام دریا سالار، آلفرد تیر ماهان. آلفرد ماهان رئیس دانشگاه جنگ نیروی دریایی آمریکا بود در الکساندریای ویرجینیا. این همون کسی است که دنیا رو تقسیم کرد به سه قسمت: خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور. اصلا کلمه خاور میانه که روزانه صدها بار، هزاران بار در رسانه ها مطرح میشه، خاور میانه، خاور دور، خاور نزدیک، میدل ایست. این تقسیم بندی مربوط به آلفرد تیر ماهانه. ادمیرال آلفرد تیر ماهان در جنوب واشنگتن نشست و به سمت شرق کره زمین نگاه کرد. اون طرف اقیانوس اطلس میشد اروپا، آسیای به هم چسبیده. اروپا رو گرفت شرق نزدیک، منطقه ما رو گرفت شرق میانه، چین و ژاپن و اون قسمت‌ها رو گرفت شرق دور، خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور. استراتژی دریایی در دنیا، استراتژی دریایی اقیانوسی، بیش از الان 120 ساله که تحت تأثیر تفکر آلفرد ماهان. خب امروز ژنرال ماتیس، همین کسی که الان در فرماندهی مرکزی آمریکا توی منطقه ما مستقر در قطر، یعنی ژنرال مکنزی، رئیس ستاد مشترک قبلیشون دریابود مولان، اینا هیچ کدومشون صاحب مکتب نیستن. یعنی این ژنرال های 4 ستاره که الان آمریکا داره هیچ کدومشون صاحب فکر جدید نیستن، یک سری کارمند اداری هن. یه 4 سال یه رئیس جمهوری میاد، الان بایدن اومده یک از این یک ژنرال سیاپوستی رو که هم تعجب کردن، یک ژنرال سیاپوستی رو معرفی کرده که این بشه مثلا فرض کنید وزیر دفاع یا رئیس مشترک یا هر مسئولیت دیگه بهش بدن. این کارمندیه، میاد 4 سال دیگه هم که فرض کن 4 سال 8 سال دیگه هم دوره بایدن تموم بشه اونم میره کنار، صاحب فکر و مکتب نیستن. چینی ها از زمان جنگ ماو تا الان هیچ ژنرال بزرگی ندارن. یعنی اصلا چینی ها چون اصلا حداقل 70 سالی که اصلا جنگ نداشتن، یه چند ساعتی با هندی ها جنگیدن در حد یه روز دو روز، که اونم چون بالاخره ژنرال ها باید میدون دیده باشن، اینکه هر سال مانور کنن نظامی ها دشمن رو ببندن به یک تیرکی هی بمبارونش کنن، که دشمن فرضی تو مانور ها میگن که آقا دشمن فرضی رو منهدم کردن. نزا در دنیا تعداد کشورهایی که نظامی هاشون جنگ دیدن به 10 تا نمیرسه. هند با این عظمت فرماندهان نظامیش تجربه جنگ ندارن. یه کسی امروز توی هند، توی چین وارد دانشکده افسری میشه، 30-40 سال دیگه ژنرال میشه، بازنشست میشه، روی جنگ به خودش ندیده. بذارید کنار حاج قاسم که از لحظه‌ای که وارد دفاع مقدس شد، یه جوانی بود که از کرمان آمد، تا لحظه‌ای که شهید شد 40 سال، 40 سال یک ضرب در میدون جنگ. غیر از دوره دفاع مقدس خودمون، بعدش دیگه رزمگاه فلسطین، رزمگاه لبنان، رزمگاه عراق، رزمگاه سوریه، رزمگاه یمن. از این رو به خصوص جوانان ما باید بدونن که بله همه جای دنیا نظامی دارن، همه جای دنیا هم نظامی هاشون رژه میرن، اینقدر قشنگ زیبا یک گروهی از نظامی ها دارن همچین مکانیکی رژه میرن با یه ابهتی، اما از این همه نیروی نظامی چند نفرشون اهل جنگن؟ مرد جنگ با آدم یونیفرم پوش خیلی فرق میکنه. مثل اهل معرفت و علم که با آکادمیسیان خیلی فرق میکنه. تو دانشگاه تا دلتون بخواد هیئت علمی هست و پروفسور داره درجه PhD. اما اینا تولید کننده علم نیستن. اینا یه علمی رو سر کلاس تو لیسانس فوق لیسانس دکترا خوندن، حالا همونو میان درس میدن به دانشجوی بعدی، با کمک این دانشجو 4 تا پایان‌نامه تولید میکنن، میشه سال 4 تا مقاله میدن توی ISI رتبهشون بره بالا. اینا که دانشمند نیستن. حافظ شعر گفته، استاد رشته ادبیات که نبوده. شما الان برو داخل دانشگاه تهران، استادای ادبیات دانشگاه تهران رو به خط کن، بگو آقا یه غزل مثل حافظ بگید. خب نمیتونن بگن، ولی اینا استاد ادبیات فارسی ان، میشینن میگن که جناس و نایب و تلمیح و این فنون صنایع ادبی رو خوب بلدن، میدونن چجوری با اینا مثلا شعر گفته میشه، اما نمیتونن مثل حافظ شعر بگن. لذا همونطوری که علم رو دیگران تولید میکنن، آکادمیسیان ها میان درس میدن. کسانی که مرد جنگن، کسای دیگه این تجربه اینا میاد تو دانشگاه نظامی به کسای دیگه تدریس میشه، این کسای دیگه ممکنه یه عمر در ارتش خودشون باشن، هیچ وقت تجربه جنگ علنی پیدا نکنن. لذا ارتش کشورهای گوناگون، هند، چین، ژاپن که بعد جنگ جهانی دوم یه آژانس دفاعی کوچیک داره، اصلا ارتش نداره، اندونزی، مالزی، استرالیا، نیوزیلند، توی آمریکای لاتین خیلی از کشورهای آمریکای لاتین، توی آفریقا، توی اروپا خیلی از کشورهای اروپایی، نظامیاشون اصلا تجربه جنگ ندارن. پس ما در 100 سال گذشته کنار جنرال دوگل، جنرال فیلد مارشال مونتگومری انگلیسیا، ادمیرال آلفرد ماهان آمریکایی، جنرال فیلد مارشال اروین رومل آلمانیا، جنرال سوکولوفسکی روسها، ما یک جنرال داریم به نام قاسم سلیمانی. با این تفاوت که همه اون جنرال هایی که عرض کردم همشون ارتش بودن، یعنی 4 ستاره بودن یا احیانا 3 ستاره، یکی دوتاشون احتمالا 3 ستاره بودن، ولی خب بیشترشون 4 ستاره بودن، ولی حاج قاسم 2 ستاره بود، یعنی سرلشکر بود. بعد که شهید شد درجه سپهبدی بهشون اعطا شد. پس در مکتب حاج قاسم در شق اول شخصیتش، یعنی شخصیت نظامیش، حاج قاسم جزو نوادر روزگار بود، جزو 10 نفر جنرال و ادمیرال برتر کره زمین که صاحب مکتب نظامی بود. یعنی این امکان رو داشت حاج قاسم که زمین بازی تعریف کنه یا در زمین بازی دیگران قواعد بازی تعریف کنه. اینه که حاج قاسم به سادگی جنرال ماتیس رو شکست داد. یادتون دیگه همین موقع‌های سال 1397 برای جشن ژانویه، عید ژانویه و آغاز سال نو مسیحی، دونالد ترامپ با یک هواپیمای جنگی، با یک هواپیمای به اصطلاح نظامی آمدن که خانوادگی بشینن، هواپیمای ترابری نظامی بشینن توی بغداد و برن عید رو، اون به اصطلاح تعطیلات عید یه سری بزنن به نیروهای نظامی آمریکا در عراق، در بغداد. هواپیما وقتی خواست بشینه به ترامپ گفته بودن که قربان اینجا منطقه ناامنیه، عراقه، باید چراغای هواپیما رو خاموش کنی، بذار چراغای داخل هم خاموش باشه که نور بیرون نباشه و چراغای بیرون، بالاخره چرا خاموش بنشینیم. دونالد ترامپ وقتی پیاده شدن و این رفت دیدن سربازای آمریکایی، اونجا جلو دوربین تلویزیون های آمریکا گفت که ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و سوریه، 7000 میلیارد دلار میشه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردیم، باید به هواپیمای چرا خاموش بشینیم. و توپید به جنرال ماتیس، فرمانده آمریکایی که جنرال 4 ستاره بود. فردا جنرال ماتیس استعفا داد. 2-3 روز بعدش مقام معظم رهبری در یک سخنرانی رسمی گفت، دیدید چی گفت رئیس جمهور آمریکا؟ گفت که 7000 میلیارد دلار در این عراق و سوریه خرج کردن، الان وقتی میان باید با هواپیمای چرا خاموش بیان. کمتر از 2 ماه بعدش رئیس جمهور ایران رفت عراق برای عقد قرارداد اقتصادی. یک قرارداد 14 میلیارد دلاری برای مراودات اقتصادی ایران و عراق تنظیم شد. با هواپیمای چراغ روشن. چی شده بود که ژنرال ماتیس نتونست کاری که حاج قاسم انجام داد رو انجام بده؟ این اون نکته کلیدی ماست. یعنی در سوریه و در عراق امنیتی هم که نیم بند ایجاد شد که رئیس جمهور آمریکا چرا خاموش بیاد بشینه، اونم تازه کار نیروهای انقلابی بود، کار نیروهای زیرمجموعه حاج قاسم بود که فضا امن کنن تا اون بتونه بیاد بشینه، و الا داعشی که خب ساخته دست خودشون بود دیگه، تا پشت بغداد رسیده بود. از این رو کره زمین با شهادت حاج قاسم از یک ژنرال مؤلف محروم شد. بسیاری از دوستان امروز ما در نیروهای مسلح، خب اینا دوستان ما هستن، رفقای ما هستن و روی سر ما جا دارن، ولی خب ژنرالند، اما صاحب مکتب نیستن خیلی هاشون. انشالله حالا بعضی هاشون که صاحب مکتبن ظهور و بروز بیشتری داشته باشن انشالله. در کره زمین هم همینجوری. از حاج قاسم یک استثناء بود، عجیب، پدیده عجیب. پس این شخصیت نظامی حاج قاسم به این دلیل صاحب مکتب بود که در تراز سوکولوفسکی، در تراز گرشکو، در تراز مونتگومری، در تراز آلفرد ماهان، در حوزه نظامی صاحب نظر. اما حاج قاسم که فقط نظامی نبود، حاج قاسم حوزهش حوزه اقدام انقلابی بود. کسایی که کار انقلابی میکنن، یعنی میرن در سرزمین های دیگه برای رهایی ملت های دیگه میجنگند، اینا هیتهشون هیته نظامی نیست، هیته انقلابیه که ما در ایران بهش هیته اقدام جهادی. شاخص این تفکر در دنیا که خیلی معروفه، چپ ها و کمونیست ها خیلی روش سرمایه‌گذاری کردن، همون چگوارای معروفه. چگوارا نظامی حرفه‌ای به معنی اخص کلمه که نبود، یه پزشک بود، دانشجو پزشکی بود، از آرژانتین بلند شد اومد رفت برای کارهای رهایی بخشی آموزش ببینه توی مکزیک، از جنوب قاره آمریکای جنوبی رفت توی شمال قاره آمریکای جنوبی، در آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی ببخشید، در مکزیک آموزش دید، با یه حقوقدانی به نام فیدل کاسترو آشنا شد. فیدل کاسترو کوبایی بود. با همدیگه با یک 70-80 نفر سوار یک کشتی شدن به نام کشتی گرانا، آمدن با بدبختی رسیدن به جزیره کوبا. این مدت رفتن توی جنگل کوبا، توی کوهای سیرا ماسترا جنگیدند و سرازیر شدن توی شهر هاوانا. دولت جنرال باتیستا رو سرنگون کردند و حکومت کمونیستی کوبا رو راه انداختن. خود چگوارا اونجا شد وزیر اقتصاد. یه مدت بعدش دید فایده نداره، باید بره کشورهای دیگرم به قول خودش آزاد کنه. رخت وزارت از تنش در آورد و نامه خداحافظی نوشت به فیدل کاسترو. بعد به فیدل کاسترو گفت برای مردم، بعد که من رفتم اینو از تلویزیون برای مردم بخون. بلند شد رفت کشور بولیوی و در بولیوی جنگید. و در بولیوی CIA از طریق نیروهای نفوذی شناساییش کرد و همونجا کشته شد. شوروی، دستگاه تبلیغات شوروی اینو به یک اسطوره عمومی تبدیل کرد، چون خود شوروی همچین آدمی که بتونه روش سرمایه‌گذاری اینجوری کنه نداشت. چگوارا یک چهره غیر نظامی ولی چهره انقلابی در جنگ‌های بود، جنگ‌های رهایی بخش. ویتنامی‌ها شخصیت دارن به نام ژنرال جیاپ، داشتن، چند وقت پیش از دنیا رفت، مرد بود. کتاب مبارزات جیاپ تحت عنوان کتاب جنگ‌های انقلابی سال 1158 در ایران ترجمه شد. 58-59 اون چیزی که من یادم میاد تقریبا دوره نوجوانی ما بود. خیلی شخصیت الهام بخشی داشت ژنرال جیاپ. بالاخره زمانی که در ایران انقلاب شد 3-4 سال بود که جنگ ویتنام تمام شده بود و هنوز خبرهای جنگ ویتنام و این چیزایی که مثلا جوان‌ها امروز از ماجرای جنگ سوریه میشنون یا از جنگ یمن. خب اون موقع خبرهایی که میومد از جنگ ویتنام بود، ویتنامی‌ها تونسته بودن آمریکا رو شکست بدن و فرمانده جنگی که آمریکایی‌ها رو شکست داد و فرانسوی‌ها رو قبل شکست داد، اول فرانسوی‌ها یکی دو دهه جنگیدن در یه جایی به نام دی ام بی ام فو شکست خوردن از جنرال جیاب، بعد آمریکایی‌ها وارد عمل شدن، یه 10 سالی هم آمریکایی‌ها جنگیدن، آمریکایی‌ها هم در 1975 شکست خوردن. آمریکایی‌ها و مسئولین سفارتخونه‌هاشون با هلیکوپتر از ساختمون سفارت فرار کردن، یعنی حتی از تو خیابون هم نرفتن برن فرودگاه، هلیکوپتر اومد روی ساختمون سفارت توی سایگون پایتخت ویتنام جنوبی نشست و آمریکایی‌ها سوار هلیکوپتر شدن فرار کردن با افتضاح. بعد این طرفدارای آمریکا و حکومت آمریکا هم ویتنامی‌ها که طرفدار بودن، یعنی دست نشانده بودن، اینم ریخته بودن اونجا، خیلی صحنه رقتباری که آویزون می‌شدن به این هلیکوپتر که اونا رو هم با خودشون اینا ببرن، و مردم اومده بودن رسیده بودن تا پشت سفارت آمریکا در سایگون. ببینید جیاب خیلی شخصیت انقلابی الهام بخشی داشت، هم جنرال بود برخلاف چیپورا، هم شخصیت الهام بخشی داشت در حوزه انقلابی، زندگی انقلابی. ما در تراز حاج قاسم در 100 سال گذشته هیچ رهبر نظامی انقلابی نمیشناسیم، چون مدت طولانی من این چیزا رو تدریس کردم، درس دادم، اینا رو تک تکشون رو به اسم میشناسم، یعنی گریواس در یونان، چگوارا و فیدل کاسترو در آمریکای لاتین، جیاب و هوشیمین در ویتنام، کسانی مثل یاسر عرفات در فلسطین، احمد جبرائیل در فلسطین، شخصیت در واقع شیخ احمد یاسین که اسرائیلیا رژیم صهیونیستی ترورش کردن شهید شد، شخصیت شیخ احمد یاسین در فلسطین، شخصیت شهید مصطفی چمران در جنوب لبنان، یک انسان آکادمیسیان با سواد نابغه‌ای که دکترای فیزیک پلاسما داشت ولی اسلحه دست گرفت و در جنگ چریکی سازمان عمل رو همراه امام موسی صدر به وجود آورد. شخصیت‌های معروف این چنینی زیادن. ما در جنوب و شمال ایران در تاریخ 100 سال گذشته دو تا انسان بزرگ داشتیم، یکی میرزا کوچک خان در جنگ‌های انقلابی در شمال گیلان، در جنوب هم رئیس علی دلواری رو داشتیم، و این شخصیت‌های انقلابی اینجوری همه ایته عملشون تاکتیکی بوده، مثلا در حد یه استان با یه دشمن خارجی می‌جنگیدن، یا در دوره مشروطه ما انسان‌های بزرگی مثل ستارخان و باقرخان رو داشتیم. پاکستانیا در مقابل با استعمار انگلیسیا در هند تیپو سلطان رو دارن، الان تیپو سلطان اسمش رو روی ناوهاشون گذاشتن، روی زیردریایی‌هاشون گذاشتن. هر کشور رو نگاه کنید یک رهبران انقلابی داره، اینا صرفاً حالا ممکنه بعضیشون لباس نظامی هم تنشون بوده باشه یا نبوده باشه، اما در تراز حاج قاسم کسی که برد عملش، وسعت عملش چندین کشور رو در بر بگیره و دوره کار انقلابیش یه دوره بسیار طولانی باشه، حدود 40 سال، این مورد بی سابقه است. یعنی در زندگی انقلابی یا همون چیزی که ما بهش میگیم زندگی جهادی، خب بسیار شخصیت عظیمی داره. پس یه وجه شخصیت نامتقارن حاج قاسم در عرصه نظامی که اونجا مکتب داره، مکتب نظامیش، تعریف زن متفاوت در حوزه نظامی و تعریف قواعد متفاوته. حالا از حرفه نظامی میبینیم در زندگی انقلابی و جهادی برای انقلاب کردن در جای مختلف و کار انقلابی کردن، باز دوباره حاج قاسم خیلی خیلی عظیمتر از چگوارا، عظیمتر از فیدل کاسترو، عظیمتر از ماو، عظیمتر از جنرال جیاب و هوشیمین، عظیمتر از گریواس در یونان و عظیمتر از بزرگانی که خودمون داشتیم مثل رئیس علی دلواری، میرزا کوچیک خان جنگلی، شهید مصطفی چمران و غیره. حاج قاسم نه در وسعت یک جنگ محلی منطقه‌ای، در یک جنگ عظیم قدرت زیست انقلابی در فرهنگ‌های مختلف داشته، در ایران، در سوریه، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن و در خیلی جای دیگه که بعداً مطرح میشه. حالا اینا اون وجوه شناخته شده است، بخشش حالا ممکنه 20 سال 30 سال 40 سال دیگه از طبقه بندی امنیتی خارج بشه و مطرح بشه. این وجه دوم شخصیت حاج قاسمه که ابعاد نامتقارن ایشون رو نشون میده. وجه سوم شخصیت حاج قاسم وجه زندگی تمدنیشه. ببینید اصل مشکل آمریکایی‌ها با حاج قاسم، اصل مشکل انگلیسی‌ها با حاج قاسم و اصل مشکل رژیم صهیونیستی با حاج قاسم و اصل مشکل دولت‌های مرتجع کشورهای عربی مثل دولت سعودی و غیر ذلک با حاج قاسم، اصل مشکلشون در این بود که حاج قاسم شخصیت تمدنی داشت. یعنی چی؟ یعنی حاج قاسم تخصص داشت در پروژه دولت سازی، ملت سازی. چون بسیاری از نظامی ها بلدن برن یه جایی بجنگن، بسیاری از انقلابی ها هم بلدن 20 سال 30 سال 40 سال کار کنن یه جایی انقلاب کنن، اما بعدش بلد نیستن دولت تشکیل بدن، بعدش بلد نیستن ملت سازی کنن. من تجربه یک مثال رو برای شما بزنم. بیداری اسلامی که شد 10 سال پیش، سال 89، یکی دو سال بعدش خب دیدید دیگه همینجوری دسته دسته می اومدن ایران سران این جنبش‌های بیداری اسلامی. تونسی‌ها که آمده بودن مرکز ما بازدید و میگفتن که وقتی که انقلاب کردیم و زین العابدین بن علی که این رئیس جمهور تونس گذاشت فرار کرد، از تونس رفت پناهنده شد به عربستان، ما کشور افتاد دستمون، رفتیم تو ساختمونای وزارتخونه ها و ساختمون ریاست جمهوری ایوروور پارلمان، دیدیم که خب حالا چیکار کنیم، خب حالا ما انقلاب کردیم چیکار کنیم، نمیدونستیم چیکار کنیم. جنبندیمون چی شد؟ جنبندیمون این شد که بلند شیم بریم پیش دفتر سازمان ملل در تونس. یه 4 تا کارمند اونجا بود که آمار و ارقام و گزارش های میفرستن برای سازمان ملل، گزارش جمعیت، گزارش بهداشت درمان، گزارشه. میگفتن که ما رفتیم دفتر سازمان ملل گفتیم که آقا بگید ما چجوری کشورمون رو اداره کنیم، بگید ما چجوری کشورمون رو اداره کنیم، و سازمان مللی ما رو مسخره کرد، رفت مصاحبه کرد، گفت اینا 20 سال 30 سال داشتن انقلاب میکردن، حالا اومدن بعد انقلابشون، یه هفته بعد انقلابشون اومدن به ما میگن که ما چجوری کشورمون رو اداره کنیم. نه بلدن دولت رو اداره کنن، نه بلدن دولت سازی کنن، نه ملت سازی کنن. ببینید تونس یک کشور بسیار باسواد در مجامع عربی. تونس رهبر انقلابش یعنی شیخ یعنی راشد القنوشی، راشد القنوشی نزدیک 30 سال داشت میجنگید، 30 سال داشت مبارزه میکرد. موقعی هم که میخواست انقلاب کنه یه جمله معروف داشت دیگه، گفته بود که من امام خمینی نیستم، یعنی من شخصیت مذهبی هستم، میخوام انقلاب کنم اما نمیخوام یه چیزی مثل حرکت امام خمینی به اون عمل. من اون وسعت شخصیت رو ندارم. بعد شما تصور کنید راشد القنوشی و انقلابیون تونسی بالاخره موفق شدن انقلاب کنن، یک هفته تونستن کشور رو اداره کنن، رفتن به سازمان ملل گفتن آقا بیا به ما بگو چجوری اداره کنیم، هیچی، دوباره همون وزیرا برگشتن، همون نماینده مجلس برگشتن سر کار، همونایی که ترسیده بودن حالا که رئیس جمهورشون گوشت بود فرار کرده بود اینا هم در رفته بودن، دوباره همه مدیران حکومت قبلی برگشتن کارو دست گرفتن، همون کشور سکیولار، همون هیچ چیزی از تکون نخورد، فقط اون رئیس جمهور قبلی رفت زین العابدین بن علی. اما حاج قاسم که عوام فکر میکنن حاج قاسم میرفته سوریه مثلا با کلاشنیکوف تیراندازی درس میداده، یا میرفته مثلا یمن مثلا چگونگی شلیک موشک میگفته، یا میرفته مثلا به فلسطینیا و لبنانیا مثلا نظامی رو میگفته، یا تصویری که حاج قاسم دارید افتاده روی نقشه ای داره مثلا به فرماندهان هشت شعبی عراق میگه چجوری مثلا موسل رو نجات بدن، پیشروی کنن، یعنی رو نقشه داره به ماژیک میکشه. اینا یه وجه شخصیت ثبت شده جلو دوربین حاج قاسم بود. حاج قاسم در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و در هر جای دیگه ای حاج قاسم دولت سازی ملت سازی میکرد، نیشن بیلدینگ، ملت سازی، استیت بیلدینگ، دولت سازی، اینا میشه بحث‌های تمدنی. یعنی کسانی که توانایی تمدن سازی دارند. خب چرا دولت حماس در غزه الان 20 سال دوام آورده بدون اینکه کمک کنن بهش کسای دیگه، و تحت بدترین فشار هم قرار داره دیگه، کاملا محاصره رژیم صهیونیستی؟ چون دولت حماس، دولت به معنی اخص کلمه است، یعنی پروژه دولت سازی انجام شده. چرا دولت بشار اسد سقوط نکرد علی‌رغم فشار آمریکا، ترکیه، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا؟ همه قدرت‌های دنیا اومدن پای کار که حکومت بشار اسد سقوط کنه. فقط که دعوا سر تکفیری‌ها نبود، سر داعش که نبود که بگیم گروه چریکی داعش، گروه تروریستی داعش رو خونسا کنی مشکلات سوریه حل میشه. بالاخره مشکلات سوریه، مشکلات مدیریتی سوریه چجوری حل میشه؟ اینجا حاج قاسم به مدیران دولت سوریه دولت سازی داده بود. در ملت سوریه پروژه ملت سازی رو شروع کرده بود که ملت سوریه نشکست، حکومت بشار اسد نشکست. اگر یه مثال داخلی برای شما بزنم، ممکنه الان فوری این ذهن دو ذهن شما این بیاد که اگر ما واقعا دولت سازی، ملت سازی بلدیم، پس چرا مشکلات داخل کشور خودمون رو حل نمی‌کنیم؟ بلا میشه میریم اونا رو حل می‌کنیم. اگر شما دیدید در سپاه این اتفاق میفته و هر کجا ناکارآمدی وجود داره در حکومت، نظام جمهوری اسلامی اینو میده دست سپاه. در فرهنگ دچار مشکلن، امور دانشگاه و مدرسه و فیلم و سریال و تلویزیون و روزنامه و مجله میدن دست سپاه. در سد و جاده و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و پتروشیمی و اینجور چیزا هم میدن سپاه. در حوزه کار اطلاعاتی و اینا میدن سپاه، در حوزه کار انتظامی میدن سپاه، در صنعت و تکنولوژی و نمیدونم موشک و پوشک و اینا. بابت اینه که معدود افرادی هستن مثل حاج قاسم در بدنه مدیریتی سپاه، اینها سواد تمدنی دارن، یعنی دولت سازی ملت سازی بلدن. چون توانایی دولت سازی ملت سازی دارن، راحت میتونن هر حوزه‌ای رو نزدیک بشن بهش، در اون حوزه نوآوری کنن. نمیرن از قواعد ثابت اونجا تبعیت کنن، یا میرن یه زمین بازی تعریف میکنن، یا میرن قواعد بازی رو تغییر میدن. دلیل اینکه آمریکا سپاه رو گذاشت توی لیست گروهای تروریستی به خاطر اینه، نه اینکه از دید آمریکا سپاه تروریسته. خب جلو چشم آمریکا رژیم صهیونیستی ادعا کرده که اومده توی خیابونای آبسرد در فیروزکو و نزدیک دماوند این شهید فخری زاده رو ترور کرده. آیا درد آمریکا تروریسمه؟ درد اتحادیه اروپا تروریسمه؟ درد سازمان ملل تروریسمه؟ درد رژیم صهیونیستی تروریسمه؟ اینا خودشون تروریستن. خود آمریکا با کار تروریستی شکل گرفته. 500 سال پیش کریستوف کلمب رفت اونجا، اینا ریختن پوست کله سرخپوستا رو کندن، 250 سال کشتار کردن، سرخپوستا رو کشتن، سرزمینشون رو گرفتن. 250 سال پیش اسمشو گذاشتن آمریکا. یعنی از این 500 سال 250 سال کشتار کردن، 250 سال که دولت آمریکا رو به وجود آوردن. دولت یک پارچه هم کمتر از 250 ساله. 1803 تاماس جفرسون آمریکا یک پارچه رو به وجود آورده. یعنی در 15 میلیون دلار تاماس جفرسون داد به فرانسویا، این منطقه لوئیزیانا و اینا رو همه رو خرید، نو اورلان و لوئیزیانا، این قسمتی که از خلیج مکزیک میره تا وسط شکم سرزمین آمریکا، این منطقه دست فرانسویا بود. 15 میلیون دلار، مثل اینکه 10 15 میلیون دلار اون موقع داد بهشون، این سرزمین رو خرید، آمریکا یک پارچه شد. این اتفاق کی افتاده؟ 1803 میشه 217 سال پیش. آمریکا 217 سال پیش شد آمریکا. اون 200 سال قبلش داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن. اینا اصلا تروریستن. امام وقتی میگفت آمریکا تروریست به ذاته، یعنی ذات پیدایشش تروریستیه. اینا دردشون که تروریسم نیست که بگن ما سپاه رو گذاشتیم جزو گروه‌های تروریستی چون سپاه به قول معروف تروریسته. نه، اینا مشکلشون اینه که وقتی بخوان جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، در براندازی نظام جمهوری اسلامی هر کجا کار زمین بمونه نظام جمهوری اسلامی میره به سپاه. خب آدم های توانمندی که بلدن چجوری زمین بازی تعریف کنن و بلدن قواعد بازی تعریف کنن. و برانداز جمهوری اسلامی چی میگه الان به نظر شما؟ مثلا سلطنت طلبای برانداز میگن آمریکا حکومت ایرانو سرنگون کنه، ایرانو بده دست ما، ما هم قواعدی برای اداره ایران نداریم، هر چی آمریکا گفت تو ایران پیاده بشه ما همونو پیاده میکنیم. نه بلدن زمین بازی تعریف کنن، نه قواعد بازی بلدن. لیبرال های داخلی، داخل کشور ما خب یه حجم زیادی تحصیل کرده دانشگاه اروپا آمریکا داریم دیگه، لیبرال هایی که مطلق میگن آقا باید بریم با آمریکا ببندیم، زد و بند کنیم، بشینیم با این میز مذاکره، هر چی آمریکایی‌ها گفتن، زمین بازی رو آمریکا تعریف کنه برای ما، قواعد بازی رو آمریکا برای ما تعریف کنه. شما با کی طرفید؟ با کسایی طرفید که اساساً فکر تمدنی ندارن. ببینید شما استاد ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رو ببینید، مثلا علوم سیاسی داره درس میده، میگه رضاخان خیلی آدم خوب بود، کتاب مینویسه برای رضاخان، یعنی یه قلدری که انگلیسی ها آوردن گذاشتنش سر کار حاکمش کردن، وقتی دورش تموم شد انگلیسی ها بردنش پسرش رو آوردن. بعد میگه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسم چون که سازمان ملل به رسمیت شناخته. حالا تفکر این فرد که هیچ چیز بومی نداره و مدام تخریب میکنه باورهای بومی خود رو. شبیه همین یه استاد تمام هم دانشگاه شهید بهشتی داره مثلا تو علوم سیاسی، اونم هم مثلا 30 تا ویژگی انسان فلان، ما هیچی نیستیم، عربستان خوبه، ذخیره ارزش نیست، بابا عربستان اصلا دموکراسی نداره، ما هیچی نیستیم، سنگاپور، بابا سنگاپور اندازه یک سوم جزیره قشم ماست، اصلا تطبیق سنگاپور با ایران غلطه. ویژگی انسان خوب اینه که خوب غذا بخوره، خوب هواپیما سوار بشه. بعد اصلا کی گفته ما زبان فارسی داشته باشیم؟ زبان فارسی ما به درد نمیخوره. بعد اگر ما تا زبان انگلیسی رو زبان ملیمون نکنیم تبدیل مثلا به توسعه یافتگی نمیرسیم. عقلانیت و توسعه، مثلا کتابی که تو دانشگاه شهید بهشتی، شما تصور کن دانشگاه تهران ما نمیتونه آدم تمدنی بده، دانشگاه شهید بهشتی ما نمیتونه آدم تمدنی بده، آدمای پر سر و صداشون که یه پاشون اجلاس داووسه یا نمیدونم هر روز همین مال دانشگاه تهرانی هر روز نمیدونم انگلیس بهش جایزه میدن، نمیدونم منطقه خودمختار کردستان عراق میبرن حل و حلواش میکنن یا توی پارلمان آلمان میبرن جایزه، هم چی بهشون میدن بابت چی؟ بابت حرفای ساختار شکرانه ای که در که ما ایرانی ها هیچی نیستیم بقیه خوبن. بعد همه شاکی میشن میگن آقا مثلا چرا فرض کن سپاه یا کسانی مثل حاج قاسم بعد تو همه شؤون دخالت میکنن؟ آقا کی گفته سپاه تو همچی دخالت میکنه؟ کی گفته حاج قاسم تو همچی دخالت میکنه؟ فرهنگی ها بلد نیستن فرهنگ تولید کنن، اقتصادی ها بلد نیستن کار اقتصادی کنن، عمرانی ها بلد نیستن سد و جاده و اتوبان بزنن، دانشگاهی ها بلد نیست علم تولید کنه، همش تحقیر، همش خودکمبینی، ما هیچی نیستیم، آمریکا همه چیزه، ما هیچی نیستیم، سنگاپور همه چیزه، ما هیچی نیستیم، ژاپن و کره همه چیزه، هی تخریب خود، هی. ولی یه نفر به ملت احساس غرور میده، قاسم سلیمانی احساس غرور به مردم میده، یعنی مردم میبینن یه چیزی هست، لذا 20 میلیون نفر میره زیر تابوتش وقتی شهید میشه. دنیا از جنوبی ترین نقاط در آمریکای لاتین تا شرق کره زمین اکثر کشورها مراسم گرفتن. چرا؟ چون قواعد بازی بلدن تعریف کنن. ولی شما الان یک استاد در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران یا دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به من نشون بدید که از خودش حرف داره، یعنی بلد زمین بازی تعریف کنه و قواعد بازی، ندارید. متاسفم که بگم ما اصلا در محافل دانشگاهیمون اصلا به کسی که بلد باشه زمین بازی تعریف کنه یا قواعد بازی تعریف کنه به این که میدون عمل نمیدن. پایان نامه طرفو نگاه میکنه، استاد تو مقطع فوق لیسانس و دکتری به جای اینکه کل پایان نامه رو ببینه تهشو نگاه میکنه ببینین تعداد رفرنسی که آورده چند تاست. اگه از خودش طرف بنویسه قبول نمیکنن تو دانشگاه ما، که میگن آقا تو خودت داری قواعد تعریف میکنی تو علم. ابن سینا بیا تو دانشگاه ما ردش میکنه. لذا حاج قاسم شخصیت تمدن ساز داشت. حاج قاسم در سوریه دولت سازی ملت سازی میکرد، حاج قاسم در عراق دولت سازی ملت سازی میکرد، حاج قاسم در یمن دولت سازی ملت سازی کرده. ببینید الان 6 سال یمن داره میجنگه و دولت رسمی هم نداره. علی عبدالله صالح حکومتش سرنگون شد رفت. این رب منصور هادی، این هم منصور هادی هم که الان یه طرف داره میجنگه و وابسته است به عربستان، عملا کشور یمن دو تیکه شده. اون بخش یمن که دست نیروهای عبدالملک الحوثی انصار الله یمن هست، اینا دارن کاملا مثل یک حکومت عمل میکنن، یعنی دولت سازی حرفه‌ای دارن. فلسطینیا دولت سازی ملت سازی یاد گرفتن و لبنانیا دولت سازی ملت سازی یاد گرفتن. چرا از فاطمیون افغانستان آمریکایی‌ها می‌هراسند؟ چون آمریکایی‌ها 19 ساله که در افغانستانن، از 1380 که به بهانه 11 سپتامبر اومدن افغانستان رو اشغال کردن، 19 سال آمریکایی‌ها در افغانستانن، نتونستن دولت سازی ملت سازی حرفه‌ای کنن. اما نیروهای فاطمیون افغانستان که در سوریه می‌جنگیدن زیر نظر حاج قاسم، اینها آرام آرام با سازوکار تمدنی آشنا شده بودن، یعنی با پدیده دولت ملت. زینبیون پاکستان پدیده دولت سازی ملت سازی بلدن. آمریکایی‌ها این چیزها رو میدونستن، مردم ما نمیدونستن. مردم ما فکر میکردن حاج قاسم یه آدم یه یونیفرم سبز میپوشه و فقط تیر و تفنگ بلده. ولی سطح سواد تمدن سازی حاج قاسم در پروژه دولت سازی ملت سازی نسبت به استادان علوم سیاسی که باید دولت سازی یاد بدن، یعنی استاد دولت سازی و جامعه شناسا که در دانشکده علوم اجتماعی باید ملت سازی یاد بدن. من که هم با محافل آکادمیک کشور سر و کار دارم و استادای دانشگاه ها رو میشناسم، هم نظامی ها رو میشناسم و محتواهایی که توی دانشگاه های نظامی هست، شهادت میدم اینجا که هیچ جامعه شناسی ما در ایران نداریم که از نظر ملت سازی تا مچ پای حاج قاسم بیاد. در پروژه دولت سازی همه مدعیان علوم سیاسی رو ردیف کنید، همه که مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، استیت بیلدینگ، نیشن بیلدینگ، همشون رو جمع کنی، یه کار عملی کوچیک مثل حاج قاسم در پروژه ملت سازی ندارن. ببینید، ایجاد هشت شعبی یه پروژه ملت سازی، گروه حرفه‌ای کاملا، انصار الله یمن، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حالا حزب‌الله لبنان که از قبل شکل گرفته بود، جهاد اسلامی فلسطین، حماس. ببینید، گروه‌های شیعه، گروه‌های سنی، گروه‌های مسیحی، شکل دهی گروه‌های این چنینی با این تراز که آمریکا همه توانش رو تو این پروژه میذاره، داعش رو میاد پشتیبانی میکنه، داعش رو میسازه، همطوری که هیلاری کلینتون گفته تو خاطراتش که اینا داعش رو ساختن، میارن در مقابل پروژه‌ای که اینجا تعریف میشه، اصلا وقتی اینا میزنن پودر میشه. یعنی این پروژه ملت سازی که از لایه‌های پایین جامعه شما افراد رو بیاری بالا، منسجم کنی، ملت شکل بدی و باشون کار اینجوری انجام بدی، اونا نهایتاً یه گروه تروریستی را میندازن. نهایتاً الان سازمان منافقین که ایرانی فارسی حرف میزنن، یعنی ظاهرا ایرانیان، اینا نهایتا تو سازماندهی یه گروه تروریستی هن. هیچ وقت نیشن نمیشن، هیچ وقت ملت نمیشن. داعش هیچ وقت ملت نمیشه، جبهه النصره، القاعده، اما انصار الله یمن الان یک ملت و همزمان یک ملت. یعنی هم ملت یمن هم دولت یمن، استیت بیلدینگ، نیشن بیلدینگ. یک همچین کار عملی رو شما اگر 1000 تا دانشجوی دکتری در رشته علوم سیاسی، در حوزه جامعه شناسی سیاسی، در حوزه سیاست محض و غیر رو شما جمع کنید، تو دانشگاهی ما نمیتونن انجام بدن. چرا حاج قاسم نابغه بود؟ چون تو تعاملاتی که ایجاد میکرد راحت میتونست دولت سازی ملت سازی کنه. این دانشگاه های ما یه سری آدم تربیت میکنن، آقا NGO را بندازیم، Non-Government Organization. خب چیکار کنیم با NGO؟ NGO ها باید بیان بین مردم و حکومت قرار بگیرن، نهادهای جامعه مدنی. چقدر آمریکا متخصصین اینجوری وارد ایران کرد؟ اینا مگه نرفتن از مرکز وودرو ویلسون و مراکز و اندیشکده دیگه تو آمریکا، امثال کیان تاجبخش رو آوردن تو ایران؟ مگر زمان وزارت کشور دوری آقای خاتمی همین تاجزاده امثال کیان تاجبخش رو نیاوردن تو ایران، کتاب شهرش رو ترجمه کردن و پروژه های جامعه مدنی تعریف کردن که ما باید یه لایه میانی تعریف کنیم به نام نهادهای جامعه مدنی NGO شکل بدیم. بودجه دولت خاتمی دستشون بود، آمدن یه چیزی درست کردن به اسم سازمان دانش آموزی. خاتمی وایساد بالا سر سازمان دانش آموزی، بعد در سازمان دانش آموزی کتابچه‌های کوچیکی در تیراژ 1 میلیون 1 میلیون آماده کردن به اسم جامعه مدنی که از سطح دانش آموزی ملت سازی کنن با NGO، نهادهای جامعه مدنی شکل بدن. آمدن نهادهای محیط زیستی، نهادهای فرهنگی، نهادهای نمیدونم هنری، نهادهای سیاسی. اوه چقدر بیت المال رو خرج کردن. الان کو؟ شوخی که نیست. یه استیت بیلدینگ میشنوید، یک نیشن بیلدینگ میشنوید، یک ملت سازی میشنوید، یک دولت سازی میشنوید، میگید خب بلدیم، تو ایران کتاب زیاد داره. همه مدعیان آکادمیک در مورد دولت سازی ملت سازی و همه مدعیان اجرایش که نمونهش شما در دوره دولت اصلاحات دیدید، از ایجاد یک مجموعه ساختیافته یک پارچه نیشن عاجزن. الان جلو انتخابات سال 1400، 190 روز دیگه تا انتخابات مونده، جناح لیبرال و اصلاح طلب الان دوچار مشکله. میگه آقا نمیدونیم چجوری طرفدارامونو بیاریم. یعنی طرفداراشونو منسجم و ساختیافته و یک پارچه نکرده. یعنی چیزی به نام نیشن وجود نداره. وقتی میخوان مردم بیارن پای کار، باید بدو بدو برن سراغ یه سری هنرپیشه، خواننده، فوتبالیست، یه سری سلبریتی رو بیارن، بعد رسما هم استراتژیستاشون میگن که ما باید حرفامونو از زبان سلبریتی‌ها به مردم بزنیم. پس شما این جامعه مدنی که میگفتید چی شد؟ جامعه مدنی یعنی نهادهایی به وجود میان که نیاز به این نداره که شما بری پشت سر سلبریتی قایم بشی. رضا شهید سلیمانی یک ویژگی ممتازش در اقدام نام و تقارن این بود که دولت سازی میکرد خاص خودش. اسماعیل هنیه چرا اینقدر جایگاش محکمه در غزه؟ چون قاسم سلیمانی یک دولت سازی برای فلسطینیا انجام داده که از صدها دولت کشورهای عربی و غیر عربی و جای دیگه ساختار دولتش محکم تره. برای بشار اسدی که تا پشت دروازه های دمشق تروریست ها رسیدن و اتحادی عرب میرفتش میگفتش که بشار اسد تو و زن و بچت بیاد برید دبی، هزینه زندگیتون رو تا آخر عمرتون میدیم. چی شد دوباره سوریه برگشت؟ چون حاج قاسم رفت به دولت بشار اسد دولت سازی داد، یعنی دولت سوریه رو بازسازی کرد و شروع کرد ملت سازی، نیشن بیلدینگ، ملت سازی کرد. عراقی ها که وایستادن آمریکا یا 20 روز اومدن کشورشون رو گرفتن زمان جنگ صدام با آمریکا، عراقی ها وقتی داعش اومدن پشت داد، با فتوای آیت الله سیستانی هشت شعبی شکل گرفت و تو کمتر از 3 سال حاج قاسم توانست از پشت دروازه بغداد تا بیرون موصل اینا رو جارو کنه بریزه بیرون با جریان پرقدرت و فرهنگسازی به نام هشت شعبی. حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، انصار الله یمن، هشت شعبی عراق، سازمان بسیج مستضعفین خودمون، کینه ای که آمریکا، رژیم صهیونیستی، ضد انقلاب برانداز و غیره از بسیج دارن بابت چیه؟ ایران یک بخش اصلی و هسته مرکزی نیشن بیلدینگ و ملت سازیش بسیج مستضعفین. آدمایی که تو سیل، زلزله، جنگ، بحران، تو همه چیز پای کارن، فدای مردم میشن. ولی همه اونایی که میرفتن این تئوری‌های جامعه مدنی و نهادهای نمیدونم چی چی و فلان، این همه خرج کردن 4 تا مجموعه نتونستن شکل بدن. لذا یک بار حاج قاسم رو از زاویه نظامی بررسی میکنیم در تراز 10 تا ژنرال برتر 750 سال گذشته دنیا. یک بار حاج قاسم رو نظامی بررسی نمیکنیم، انقلابی بررسی میکنیم. از چگوارا در کوبا تا جیاب در ویتنام، تیپو سلطان در پاکستان، رئیس علی دلواری در اینجا، شهید چمران در اینجا، بررسی میکنیم انقلابیون دنیا رو. میبینیم باز حاج قاسم یه سر و گردن از همه بالاتره. میریم تو مباحث تمدنی. وقتی میریم تو مباحث تمدنی، اگر تجارب قاسم سلیمانی در دولت سازی، ملت سازی در کشورهای مختلف رو مکتوب کنیم، بنویسیم، 50 سال همین استادای علوم سیاسی و علوم اجتماعی ما باید برن سر کلاس نیشن بیلدینگ، استیت بیلدینگ قاسم سلیمانی درس بدن. یعنی توان تمدنی حاج قاسم. اما حاج قاسم که مظهر غرور ملی بود، یه وجه مهم شخصیتی داشت، اونم شخصیت معنویش بود. و این نکته ای که من به حسب تجربه در هشر و نشری که با این جوانای شهید از دوره دفاع مقدس تا الان داشتم و بعدم توفیق داشتم که در طول این سالها من شهدا که بوده خانواده هاشون لطف داشتن، دعوت کردن، خدا منت گذاشته، من به عنوان سخنران رفتم برای اینکه ببینم این شهید کیه. وصیت نامش رو خوندم، کتابش رو خوندم، براش فیلمی ساختن، فیلمش رو دیدم، با اطرافیانش، پدرش، مادرش، خانوادهش صحبت کردم. غالبا شهدای ما مصداق اون آیه‌ان که خدا در مورد حضرت موسی علیه السلام فرمود که موسی، به موسی کلیم پیامبر بزرگ، در آیه 41 سوره طه فرمود موسی من تو رو مثل پدیده صنعتی ساختم برای خودم، من تو رو تربیت نکردم. و اصطنعتک لنفسی، اصطنعتک یعنی تو رو بسیار زیبا، با احسان، با ساختاری جمیل، یعنی خیلی ترکیب تو هر چی سر جای خودش. علامه طباطبایی میفرماد این اصطنعتک یعنی خیلی در علم الاستحسان خیلی زیبا ترکیب شده. من تو رو مثل پدیده صنعتی ساختم برای خودم و اصطنعتک لنفسی. عزیزم، حاج قاسم کسی بود که خودش رو لایق کرده بود تا خدا بسازش برای خودش. و اصطنعتک لنفسی یعنی شیطان میاد برای ما زمین بازی تعریف میکنه و در زمین بازی ما قواعد زندگی کردن رو هم با قواعد نفسانیات شیطان میده یا هوای نفس ما میده. تبعیت از هوای نفس، تبعیت از خطوات الشیاطین. انسانی اقدام نامتقارن میکنه، انسانی صاحب مکتبه که بتونه زمین بازی متفاوت تعریف کنه برای نفس خودش و در زمین نفس خودش با قواعدی که خدا ترسیم کرده عمل کنه. چنین آدمی خدا اصطناعتش کرده، خدا مثل پدیده صنعتی ساختش. این گلی که این کوزه‌گرا و سفالکارا اینجوری این گل رو میکوبن رو اون تخته و با پاشون اون رو میچرخونن و بعد این رو شکل میدن میاد بالا، اصطناعت. حاج قاسم اینجوری اصطناعت شد. اصطنعتک لنفسی، من تو رو اصطناعت کردم برای نفس خودم. حاج قاسم مصداق این آیه بود. چطور مکتب اخلاقی حاج قاسم رو ببینیم؟ مکتب تربیتیش رو، مکتب اصطناعت. چجوری بوده؟ این فرد زمین بازی مسائل نفسانی خودش رو خودش تعریف میکرده و قواعد بازی حوزه نفس رو خودش تعریف کرده، نه زمین بازی رو اجازه داده شیطان براش تعریف کنه و دیگران، نه به قواعد هوای نفس خودش عمل کرده و دنبال کرده خطوات شیاطین رو، یعنی جا بذاره جاپای شیطان رو بره. لذا این چهار تا ویژگی شخصیتی حاج قاسم، نظامی جدا، انقلابی و جهادی جدا، تمدنی در دولت سازی ملت سازی جدا، وجوه شخصیتی اخلاقی و تقواییش جدا، در هر چهار چیزه حاج قاسم نامتقارن عمل میکرد. اقدام نامتقارن حاج قاسم این بوده که زمین بازی و قواعد بازی رو تحت تاثیر قرار میداده. در نتیجه کسی هر کدوم از این چهار حوزه، زمین بازی و قواعد بازی رو خودش دستکاری کنه و تعریف کنه، مکتب داره. از این رو اگر کتاب مکتب حاج قاسم نوشته بشه، این چهار فصل اصلی از ایشون چهار تا شخصیت متمایز در چهار حوزه به ما میده. همطوری که ابتدای عرایزم عرض کردم، این مباحثی که فهرستوار بیان کردم، اینها نیاز به این داره که مبسوط بهشون پرداخته بشه. منم چون نگران وقت عزیزانی هستم که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های میشنوند و تلاش میکنم که از وقت تخطی نکنم، آنچه که مد نظرم هست اینه که نکات مطرح شده فتح بابه و در اولین کنگره بین المللی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی بعد این موضوع مشخص بشه که در کنگره های گوناگون وجوه مختلف این ماجرا از کلیگویی خارج بشه و در حوزه جزئیات و لایه‌های زیرین مباحث، مباحث عمیق و کارشناسی تر تو این حوزه مطرح بشه. حالا من ابا داشتم که خیلی از این اسما بالاخره اسمای نامعنوسیه، اسمای جنرال های خارجی و چهره های انقلابی خارجی یا بعضی از این مفاهیم، خب مفاهیم به زبان انگلیسی و غیره کمتر اینا مطرح بشه، اما چاره نداشتم دیگه، باید به بعضی از اونها اشاره می‌کردم، ولی دامن این موارد خیلی زیاده. امیدوارم خدا توفیق بده که ما در حد وسع و بضاعت خودمون بتونیم ابعادی از شخصیت حاج قاسم رو تبیین کنیم، تئوریزه کنیم، بنویسیم، تبیین کنیم، در اختیار نسل بعد قرار بدیم تا نسل بعد راحت‌تر بتونن با وجود شخصیت‌های مثل حاج قاسم، شخصیت‌های ملموس، بتونن به ترازی برسن که نقش حاج قاسم رو بتونن در حوزه‌های تمدنی در وجوه مختلف انشالله تکرار کنن و حاج قاسم در واقع عملا تکثیر بشه و این تکثیر شدنه حاصل یک مطالعه عمیق و غیر احساسی و غیر اغراق‌آمیز از شخصیت حاج قاسم به شکل عقلانی باشه انشالله. این زمینه انشالله میتونه فراهم بشه. حالا خدا امشب به من توفیق داد که در محضر شما دوستان باشم. از دوستان عزیزی که برگزار کننده این کنگره هستن تشکر میکنم و انشالله اجرشون با امام حسین علیه السلام و اجرشون با حضرت الله جل جلاله و امیدوارم که خدا توفیق به ما بده که رهرو صدیقی برای انبیاء اعظم، ائمه اطهار علیهم السلام و شهدای جلیل القدری مثل حاج قاسم سلیمانی باشیم ان شاء الله. و السلام.